بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه به استاد حسین نسب، صفحه 313 26 دهنم.
بنا اشاره به تدریجی گفتنه توی این فضا ما به آن قبل از فصل سه از مخصص نمیشه.
بله.
ولی این قالب از سوالی که از عدلی میشه سوال یه نفر میاد سوال میکنه، امام هم یک آمی رو جواب اون دادن که اون مخصصش توی روایت دیگه ای برداشت میکنه. مثل خیلی جاها مواجه کننده از شهر دیگه میومده، از امام سوال میکرده، امام پاسخ میدادن، امام هم آمی میگفتن یا کلام میگفتن که توی مخصصات نبود، یا مثلا تخصصا خارج بوده، لازم بوده توضیحش بیاد، امام بیان نمیکرد. یعنی میدیم آم رو بهش عمل میکردن، وسط هم بوده قبل از فصل، هم بوده جایی که بنام بر تدریجی.
بله درست.
یعنی بنام که
بوده تأخیر بیان از وقت عمل قبیح نیست واقعا میشده، چون در کلمات شعار مصدر تقوینه رو بعدا میگیم. اینکه گفتن تأخیر بیان از وقت عمل قویه در مورد محاورات شرعیه این صدق نمی‌کنه، به خاطر اینکه میتونه مصلحت در خود تأخیر باشه. یعنی اگر الان اون مخصص بیان بشود یا اون مقید بیان بشود به صلاح این فرد نیست. شما سوال تو اینطوری تأثیر کن، نگو یکی میاد و میره، چون اینطوری میشه جواب داد که اون مخصص یا مقید برای این تأثیر نداشته، برای دیگری بود. بگو در اون جایی که بعد طرف محل ابتلاش هم همون مخصص است که بعدم بیان شده، سوال تو اینجوری تصحیح کن که دقیق بشه. حالا به این مقدار ممکنه بگی به قول طرف آقا میدونسته، ممکنه بگی که شاید در مثلا روایات اون مخصص تأثیری تو محل عمل این نداشته. دقیق کنه عبدالله نمونه های رو باید بگی که و داریم که تأخیر بیان میشده اصلا فتوا هم عوض میشده و داریم و از این استفاده میکنیم که خیلی وقتا مصلحت در تأخیر، اینو ان شاء الله میگیم
مصلحت در تأخیره
به شخص. بعد از اون مدت کلامی مثلا همین
دارم میگم، اولا نه امام قبلی مخصصش بیان شده تو کلامش،
خب اون که بهتر، اون که اصلا تأخیر نمیشه، اون مخاطبین میدونستن دیگه اصلا تأخیر هم نمیده، حجت قبلا نمیشه. ما داریم بدترین فرضش رو میگیم، جایی که عام رو بگه مخاطب شما هم از اون مخصص خبر نداره و نمیتونه هم با خبر بشه و همون هم محل عملش میشه، مثل بحث خمس که بعضی از مخصص های خمس تا زمان امام صادق شیعیان عموم شیعیان ازش خبر نداشتن در که محل عملشون هم بود. این هاست و اینا نشون میده که گفتم گاز وقت تأخیر بعد از وقت عمل به خاطر مصلحت اقوا خدمت شما رسد جایز میشه. ولی این اگر اینجوری که شما میگی جوابش راحته، مثلا کی گفته تو امامای قبلی نبوده؟ اون انتخاب کرده، مثلا از امام حسن عسکری انتخاب کرده، یعنی که تو امامای قبلی نبوده، اون روایت مثلا کلینی یا تهذیب انتخاب کرده از مجموعه حدیثی، نه اینکه منحصر در همون بوده. ولی اصل مطلبتون اون چیزی که اصل هدفت است درسته و نکتهش هم مسئله در اخباس که بشه.
اون از فهمی که اون مخاطب بوده از کلام امام،
نه اون رو نمی‌تونی بگی که مخصص
جدی همینه
و به همون عمل می‌کنه.
به همون عمل می‌کنه. اصلا که امام قبلی بیان کرده بود، امام حاضر
بیان نه نشده. اگر این باشه که تخصیل از تقریر از خودشه، امام که موظف نیست مراد جدی رو بیان کنه. اینو من بارها این روایت رو خوندم، باشه امام وظیفه‌اش در حد اتمام حجت نه بیشتر.
نه حل علینا
هم آره این هم
اون که بیان نمی کنه که وقتی باید وقتی اجابه میدن اجابه باید
سریعه باشه، اجابه غلطه. نه اینطوری
نیست، اصالتون تطابق
میاد، اینطوری نیست، اصالت تطابق نمیاد، اصالت بعد الفصل میشه میاد، از اون تطابق در حجج در متکلمی که دعوش بر تدریجیته بعد الفصل به صرف جواب نمیشه.
حجت اومده سوال کرده و وقتی هم موقع بیان بوده باید به طرف بیان میشه.
من میگم اصلا دارم میگم تأخیر بر از وقت حجت قوی نیست. شما چی دارید میگید؟ این مثال هایی میگی بدتر حرف خودتو خراب میکنی. من دارم اون بدترین فرضشو میگم که طرف نمیدونسته، نمیتونسته هم بدونه و طبق عام عمل کرده و همون مورد هم محل ابتلا شده و اشتباه بوده. من دارم اینجا رو میگم و همین جمع تأخیر اتفاق افتاده و اشکالی هم نداشته، یعنی مصلحت در تأخیر بوده که انشاءالله بعدا میگیم. یعنی مثال هایی که میزنی همه اشتباه، یعنی اصلا مثال برای اون جایی که میخوای نیست. شما میگید مثلا امام قبلی بوده، خب این مقصر خودشه به امام چه میگن؟ میگی نمیدونم ما مخصصیم از امام حسن عسکری بوده، دلیل نمیشه که امامان قبلی نداشتن. شما جایی رو باید مثال بزنی برای اشکالت. مثل گفتم مخصص های خوم، بعضی از جزئیات بحث خوم که عموم شیعیان اصلا از اینا خبر نداشتن، یکی میخواستن هم بدونن نمیدونستن، حتی بعدن بعد الفحص هم نمیرسن. اینو بهش میرسید، بذار تا مفصل سر بحث خودش. و اون اصلش هم ما قبول داریم، خیلی هم قبول دارن، مرحوم ناینی مفصل داره، انشالله میرسید. الان بحث اون تأخیر بیان نیست، اون تو بحث مطلق معین میاد. الان بحث تو عمل با اون میگه. صلوات بفرستید. عرض کردیم که دیروز حرف آخوند رو گفتی که بین متکلمی که دعوش بر تدریجی بودن بیانه و متکلمی که دعوش بر یک پارچه بیان بگید کردن است تفاوت وجود داره. متکلمی که دعوش بر یک پارچه بیان کردنه، بله این همونجا سوالی که شما میپرسید جوابی هم که میده، اون جواب هم بر شما هم بر همگان لازمان اتباع است تمام. اگر در جای دیگه هم غیرش بیاد نقضه. الان اگر من دارم فحص از مخصص رو میگم و تو این بحث چیز رو نگم و توی بحثی که میرسم یه استثنایی برای بزنن، شما علال قاعده اینو قبول نمی کنید. بید حالا گیر افتاده در این استثنا رو میگه، ولی اونجا که بحثش بود که نگفت، مبناش که این نبود. اون اشکال شما ما یاد دوده سرش همینجاست، یعنی اون خطابات عرفیه حتی تو فحصش کردن رو بعدت میگید. خطابات عرفیه چون همه جا به یه جا میگن، فحصش هم از همونجاست، لزومی نداره من برم قبلش رو ببینم بعدش رو ببینم. ولی در کسی که دعوش بر تدریجی بودنه، نه اینجا باید همه رو دید، چه قبل رو چه بعد رو همه رو باید، چقدر باید این هم بحث بود. این حرف بود که دیروز گفتیم و در حقیقت وجه استدلال مرحوم آخوند به لزوم فحصم هم شد سیره اغلا. یعنی اون اغلایی که اصلا تطابق را حجت میدانن در چنین مواردی بعد الفحص حجت میدانن نه قبل. اما فقهای مثل میرزای قومی و صاحب معالم برای لزوم عمل و لزوم فحص حتی شیخ انصاری ادله دیگری آوردن. مثلا میرزای قومی تو قوانین داره میگه که آقا اصالت العموم اصل یا اماره است؟
اماره
است دیگه، اصل لفظیه که اماره حسابش، اماره همونی که زن آور باشه. این تا فحص از مخصص نکنه زن به عموم پیدا نمیکنه. لذا عمل به اصالت العموم قبل از فحص از مخصص جایز نیست. این استدلال میرزای قومی است توی قوانین. یه استدلال یه شیخ انصاری داره در متاره و اونی که ما علم تو رسالم چندی باید داره، ما علم اجمالی به وجود مخصصاتی و مقیداتی در شریعت داریم و چون این علم اجمالی رو داریم نمیتونیم اول به عام عمل کنیم، بعد یه مقدار فحص از مخصص بکنید، بعد که فحص کردیم اون علم اجمالی بگید منحل بشه، بعد که منحل شد ما میشه به اصالت العموم تمسک کرد. این استدلال شیخ انصاری داره در متاره که رسالم چندین بار اشاره به این کرده بود. یعنی برای لزوم فحص از مخصص به زن و به علم اجمالی استدلال کرد. این روشنه نیست. خب شما جواب، شما جای آخوند چی میگید راجع به اون استدلال میرزای قومی به لزوم اصول زن چی میگید؟
نوعا زنی که از اصالت عموم اماره که
به دست میاره، اماره از باب ظهور، از باب حجیت ظهور، ظهور هم باید زن باشه دیگه، امارات همه زن ناور هم
بچی که میاد این زن رو به این زن اعتبار میده، از باب
ظهور
و از باب
اغلا ظهور هم دوباره زن ناوره، جواب میرزا رو میده، فرق میکنه، ظهور هم دوباره زن نیه. جواب اینه که در امارات اصول زن شخصی که لازم نیست که بگیم این جناب اگر نگرده زن به عموم پیدا نمیکنه، زن نوعی مطلوب و اون زن نوعی وجود داره، چون زن نوعی که فعلی نمیخواد باشه که بالفعل باید باشه. این اماره قابلیت ایجاد زن را داشته باشه به صورت طبیعی. حالا ولو در یه موردی واسه من زن حاصل نشه، اصلا اگر در جای اصالت العموم وجود معتبر نباشه، چه شما زن شخصی پیدا بکنی چه نکنی تأثیری نداره. و اگرم معتبر باشه باز شما چه زن شخصی پیدا بکنید چه نکنید تأثیری نداره. زن نوعی هم که میدونید این نیست که نوع مردم زن پیدا کنند، که زن نوعی یعنی این دلیل نو کلیه و طبعا کان مفیدن نیست زن اینه. رضا اونی که تو امارات مطرحه اینه، بحث زن شخصی نیست، بحث زن فعلی نیست. رضا این که اگر نگرده زن شخصی یا فعلی پیدا نمی کنه خود نکنه اون چه اثر داره؟
اصلا این انتظار که زن نوعی کافی ها از کجا میگه؟
از سیره اغلا در عمل به امارات
معلوم نیست هم سیره، یعنی اغلایی جایی که عمل میکنن دیگه
اون موقع زن دارن اینجوریه. یه بار دیگه اینو من قبلا بهتون گفته بودم چرا یاد نیست، امیرالحاج قولش در اول ذلحجه حجت است یا حجت نیست؟
اختلاف
نیست، اختلاف نیست، خودت اختلاف نساز، همه میگن حجته. چی میگی شیخ؟ با شما نمیشه نقضی بحث کرد، کلا ممکن میشه. ببینید همه گفتن فقها ها تا اونجا که من خبر دارم، حالا من کسی باشم، قول امیرالحاج در اول ذلحج حجت، و اینکه 9 روز بعدش هم عیده بگید قربان همون حجت، اعمال حج رو بر اساس همون امیرالحاج مرتب میکنن. ولو کان فاسقا، مثلا این ملک سلمان یا اون یکی ملک عبد الشیطان بود فاسقا، ولی در عین حال قولشون نسبت به اول ذلحج حجت، 9 روز بعدش هم عیده قربانه، درسته؟
بله.
خب و این اماره هم هست، این که 9 روز بعد عید قربان میگیری، 12 روز بعدش مثلا ترویه میگیری، فلان روز بعدش فلان کار میکنی، اینا همه لوازم عرفیه اول ذلحجه دیگه، درستی یا نه؟ بعد این لوازم عرفیهش حجت میشه، بس این اماره هم بوده، چون اگه اصل عملی بود لوازمش حجت نبود. اما دو تا مطلب اینجا میخوام به تو بگم، یکی جواب سوالت، یکی هم مطلب مهمی دیگه است که اینجا جاشه. اما یک، آیا واقعا قول این امیرالحاج که فاسد فاجرم هست واسه ما زن‌آور است و زن هم باشد زن خودش بی حد ذاته زن فعلی می آورد؟ بعدم همین امیر یه نکته، نکته دوم، امیرالحاجی که خبر میده 9 روز بعدش عید قربان میگیرد، اما اگه فاسد بود هیچکی نگفته 31 روز بعدش اول محرم بگیرید، با اینکه اونم لازمه عادی همینه، درستی یا نه؟ یعنی همونطور که یه لازمشه که 9 روز بعد از اون اول از عید قربان باشه، لازم عادیشه که 31 روز بعدش هم اول ماه محرم باشه دیگه. ولی هیچ کس نیومده این رو بگه. چرا؟ به خاطر اینکه شارعه که میاد اعتبار داده به اون اماره و ملازماتش، در این حد به ملازماتش اعتبار داده که نسبت به اعمال حج و نسبت به غیر اعمال حج دلیل اعتباری اقامه نشده. این نشون میده که اولا امارات لزوماً امضایی بگید نیستن، ثانیا امارات لزوماً مفید زن فعلی بگید نیستن، و ثالثا اینطور نیست که اگر یک اماره حتما حجت شد تمام ملازمات عادیه و عقلیش هم بگید حجت میشه، بلکه تابع جعل دلیلی. بذار ایشون زودتر دست رو بگیر، از اول نزدش بلند بودش. بچه
جسارت منتها سیره اوقدایی که استشهاد فرمودید اوقدا یا التفات ندارن به احتمال خلاف، و الا همون موقع هم ولو یه نفر واحدی هم باشه احتمال خلاف همون لحظه تو ذهنش بیاد عمل نمی کنه، یا اینکه براش
نه خیر بعد الفصل هم احتمال خلاف هنوز باقیه. اصلا قوام اساس و تطابق واقع نمایی نیست اونجا، اصلا گفتم یعنی به این نیست که من احتمال خلاف واقع بدهم یا ندم، اصلا تطابق از واقع حجیت اندل اوقت هست. یعنی اگر کسی فحص کرد تو اون جایی که مزانش بود و بعد مخصصی پیدا نکرد، ولو فرمان مخصصی بود این را معذور میدادم، و اگر نگشت و در واقع مخصص بود او را معذور نمیدادم. قوام اصلا تو فقط بحث حجیت
نسبت به
زن نوعی میخواستم، زن نوعی که نقض اون امیرالحاج
بود، نه اون زن نقضش نیست، اون این خاص شاره چه اشکال داره؟
شیخ خودم امیرالحاج اماره هست یا نیست؟
استاد حتی تو فرض شک اشکال داره شاره بگه که اگر شک کرد شما بین 50% سمت راست 50% سمت چپ، شما سمت چپ رو بگید،
این میشه اصل عملی دیگه. این اماره
شاره میگه وسط میگه آقا شما
شیخ خودم این میشه اصل عملی، دیگه لوازم عقلی و عادیش هم حجت نیست.
به اون مقدارم شاره وارد کار
نمیشه، تناقض میشه. اگر اون لازمه لازمه عقلی یا عادیه، لازمه وجود واقعیه. اگر این برای ظرف شک فقط حجیت شده، واقع نما نیست، حتی تعبدن. اون موقع بین این که بخواد لازمه عقلی و عادی رو حجت کنه با اینکه این دلیل رو صرفا در ظرف تحیر و شک بهش حجیت بده، تناقض.
من متوجه نمیشم چه اشکالی داره که اشاره به اینکه اگر امیرالحاج اینو گفت، ولی 50% شما بیشتر اطمینان نداریم اینکه این داره این حرفو
میزنه. 50% که اطمینان نمیشه.
اطمینان
نداره. بگو امیرالحاج اینو گفت. عمل کن.
این درسته. بعدم بگیر ولی سی رو نگی. چرا تو
این که شما اماره و این هم حرف ماست. من همینم گفتم.
اماره این نوعی نداشته باشه. یه
ولو
مگه زن نوعی داره؟
من زن نوعی دارم، همینو میگم. زن نوعی نیست که نوع مردم زن پیدا کنه.
و همون تعریف شما
خب هست اینجا.
چرا؟
خب
نه بالاخره
امیرالحاج زن نوعی داره، یعنی من شأن اینه که ولو فاسق و فاجر باشه که زن بیاره.
خب اصلا این یعنی که بس زن نوعی رو اشتباه اون که زن نوعی معناش این نیست که افراد متعارف زن پیدا کنه. ما همین داریم میگیم زن نوعی این نیستش که ما هم داریم همین رو میگیم. شما هم چرا حرف ما رو داید اشکال ما میگیم؟ شما گفتید زن نوعی، یعنی بعد گفتید نوع مردم زن پیدا کنن، گفتم این منظور نیست. در اماره این نیست که نوع مردم زن پیدا کنن. زن به زن به واقع بیاد ولو تعبده.
تعبده زن واقع نمیاد
ولی تعبده
درستون شک هم میشه دیگه.
نه فرض
هم زنش نیست، ما فقط تعبده میپذیریم.
تعبدن همون زنش تعبدیش، مثل علم تعبدی توی خبر سبه، یعنی زنش تعبدیش، یعنی به علم اجدام من زن ندارم. من همین دارم میگم زن نوعی این نیست که انسانهای متعارف نزومن وجدان هم زن پیدا کنن، ولو هیچ کدوم زن هم پیدا نکنن، اون اماره میتونه باشه. اما اونی که تو حرف شما تناقضه چیز دیگه است. شما میگید در دلیل اعتبار شک و رفع تحیر را عکس کنه، یعنی این که بگه من این رو برای رفع تحیر برای شک جعل کردم. وقتی میگه برای شک جعل کردم، یعنی من واقع نماییش رو امضا بگید نکردم که اسلام بهش میگه اصل عملی. وقتی واقع نمایی رو امضا نکنه گوشونه انسانی اینجاش، بعد بخواد لوازمی رو که مترتبه بر وجود واقعی هم مترتبه. شهید خدا به چی تعبد کرده؟
متعبد به
اینجوری که
هم
بذاری سنی ها حج به جا بیاره. این که میشه وجود واقعی میشه همه بابا متعبد به چی شده؟ تعبد به واقع کرده یا تعبد به رفع تحیر در مقام عمل؟ اینه که اما رو اصلا رو جدا میکنه دیگه.
مگه تنها راه این که ما رو متعبد بکنه به اینکه روز نهم رو عید قربان بگیرید اینه که زن باشه به واقع؟
آره دیگه، چون در روایت که ما نیام در روایت که نهم که نیامده، در روایت اول ذوالحجه.
مگه روایت وجوب حجه هم نیست؟ وجوب حجه هم یعنی اگه روز هشتم اینا هشتم آب برم جان میرن سمت فلان هشتم باشه.
سب کن شلوغ نکن، شلوغ نکن. ببین هاجون یکی با داد زدن جمع‌سازی که درست نمیشه. مطلب نقطه اول که اینو گوش ندادید هنوزم، یه بار دیگه از اول میگم. اون چه که اماره و اصل عملی رو جدا میکنه اون نحوه امضا شارع. اگر شارع شما را متعبد به واقع کرد، این میشه اماره و لوازم عقلیه و عادیش هم همه چی میشه؟ حجت میشه. مگر در اونجایی که امضا محدود بشه، که خود دلیل امضا بگه من همه لوازم نگفتم، بعض لوازم مثل همین امیرالحاج. اگر نه، شارع شما رو متعبد به واقع نکرد، تعبد رو صرفا در ظرف شک و رفع بگید تحیل اقامه کرد، اینجا اگر بخواد لازمه عادی و عقلش رو حجت بکنه تناقض میشه. به خاطر اینکه تو اگه برای رفع تحیر تعبد کردی، پس دیگه لوازم عادی و عقلی نباید مترتب بشن. اگه قرار لوازم عادی و عقلی را ولو فی الجمله مترتب کنی، پس تعبد نباید در ظرف چی باشه؟ رفع تحیر باشه. این مهمه. توی قضیه امیرالحاج تعبد به لحاظ واقع و به همین جهت هم هست که ما لوازم عقلی و عادی را مترتب میکنیم. منتها چون تو ادله دیگرش که تو خود دلیل اصل حجیت هم نیست، مثل حجوب حجم آمده، ما کشف میکنیم که این امضا زیغ بوده، به لحاظ تمام لوازم نبوده، بعض لوازم متعدد بوده، بعض تناقض نیست. به خاطر اینکه اگر قطع بود تناقض بود، به خاطر اینکه در قطع شما واقع رو پیدا کردید به نظر خودت،
حالا اگر میگو فلان لازمه واقعی را مترتب بگو نکن تناقض این در قاطع درست میشه. ولی در امارات چون شما خودت هم یقین به رسیدن به واقع بگو نداری و نگاهت به تعبد اوست، او بگوید این مقدار را متعبد کردم، این مقدار را متعبد بگید نکردم، تناقض نیست. به خلاف این که بگه اصلا من تعبدم برای رفعه بگو تحیل بود در ظرف شک بود، یعنی من اصلا تعبد به لحاظ واقع نکردم، با این که بخواد یکی از آثار واقع رو چکار کنه متعبد کنه، این تناقض. اگر قرار آثار واقع رو متعبد کنه تعبد به لحاظ شک بود، اگر تعبد به لحاظ شک ترتب به لحاظ واقع بود. یه جمع‌بندی کنم بس گم نشه. سامال پرسیدیم میرزای قومی گفته است اگر فحص نکنه زن پیدا نمی‌کنه، جواب دادید و درست هم بود که آقا ملاک زن شخصی یا فعلی نیست، زن نوعی است. بعد من پرسیدم زن نوعی یعنی چه؟ که در گفتید که یعنی نوع مردم زن پیدا کنند. می‌خواستم بگم در اماره چون این چیزی لازم نیست، یعنی لازم نیست حتما وجدانن و فعلا نوع مردم زن پیدا کنند. اون دلیلی که میاد تعبد بگید میده، اون دلیلی که تعیین کننده است. اگر تعبد رو به لحاظ واقع بده این اماره است، اگر به لحاظ خدمت شما است و رفع تحیر بده یعنی در ظرف شک بده، این اصل عملی است. و اثر این تفاوت تعبد ها در اینه که اگر تعبد رو به لحاظ واقع بده بعد ما لوازم واقع رو هم متعطل میکنیم، حالا تا جایی که خود شارع امضا کرده باشه. اما اگر تعبد به لحاظ رفع تحیر باشه ما اینو متعطل میکنیم. اینجا این اشکال سیل یزدی رو متوجه بشید. مرحوم آخون شیخ و مشهور وقتی میخوان فرق اماره و اصل را بیان بکنن اینطور میگن، میگن که یا دلیل فی حد نفسه زن نوعی میآورد یا بگید نمیآورد. اگر نیآورد چی میگن؟ اصل عملیه. بابا چی چیه؟ غیر محرزه دیگه. اگر زن نوعی به واقع آورد بعد دو جور، حرف مشهور میگن دیگه دو جوره، یا میگن شارع واقع نمایی را امضا کرده است یا امضا نکرده. اگر امضا کرده بود اماره است، اگر نکرده بود اصل محرزه. بعدم مثال میزنن میگن خبر ثقه زناور است، در دلیل اعتبارش هم واقع نمایی عقد شده، الامریان ثقتان فما ادیا عنی فعنی یعدیان، انگار از خود من شنیدی فاسمع له ما وعد فالنام ثقتان المعمول. این هم زن به واقع میره، هم تو دلیل اعتبار، دلیل اعتبار مجرای دلیل مهم نیست در امار و اسلامانی، اما مشکول هم به مجرا کار ندارد. مجرای خبر آباد هم شک، من نمیدونم لحم و ارنب حلال یا بگید حرام است، میرم میگم آقا روایت گفته لا تقبل لحم و ارنب، مجرا شک، ولی در دلیل اعتبار شک افضل شد، اینو میگن امار است. بعد استثاب خود زن به واقع می آورد زن نوعی، مخصوصا اگر نزدیک باشه زمان شک به زمان یقین، شما وضو گرفتید دو دقیقه بعد شک میکنید زن به واقع میارید، ولی شارع تو دلیل اعتبار اگر از اخبار باشه به لحاظ شک داره امضا میکنه، به لحاظ رفع تغییر در مقام عمل، اینو میگن اصل عملیه محرز. غیر مورد هم مثل براعت رفع مالا یا حتا زن نوعی به واقع هم نمیاره. مرحوم سیل اشکال کرده غالبا حرفتون درسته ولی کلیتش درست نیست. در آشر اصلا ما ملاکمون آخوندم همینجا همین رو بگه که زن نوعی سیر اشکار کنه ملاک زن نوعی نیست، ملاک اون دلیل اعتبار است و بس. اگر دلیل اعتبار به لحاظ واقع نمایی امضا کنه یعنی شک عدم العلم و این چیزهایی که نشون میده در ظرف تحیر، اینا تو دلیل اعتبار اخص بگید نشون، این اماره است. و اگر به لحاظ واقع نمایی امضا نکند این اصل عملی است. حالا اگر اصل عملی شما زن به واقع می آورد محرزه، نمی آورد غیر محرزه، این جا اون ترتیب تقسیم اول و دومتون رو باید عوض کنید، روی این حرف سیده یزدی فکر کنید. و اثرش چیست؟ اثرش اینه که اگر این اومد زن به واقع واقع نمایی را امضا کرد، من لوازم عقلی عادیه را مترتب میکنم. آقای انصاری ولو زنم به واقع پیدا نکرده باشد مثل امیرالحاج. و اگر این واقع نمای را امضا نکرد در ظرف شک و رفع تحیر جعل کرد، من دیگه نمیتونم لوازم عقلی عادی رو مترتب بکنم. اصلا اگر خودش هم بگه تناقض برام، چون تو اگر به لحاظ رفع تحیر داری جعل میکنی، آثار وجود واقع رو نمیتونی بار کنی. اگر آثار وجود واقع رو میخوای بار کنی، پس حجیتت صرفا به لحاظ رفع تحیر نیست. این فرمایش سید یزدی بود که اشکال و حرف آخوند هم توش هستا. روی این فکر کن چی؟
دلیل انحصار تعبد که میگیم یا تعبد به واقع نمایی،
چون از دو حال خارج نیست. تعبد یا در دلیل تعبد اون تحیر مثل شک علامه و چیزا که تحیرشون میدن عقص شده، یعنی گفته من چه دارم اعتبار میدم در این ظرف فقط اعتبار میدم، یا چنین چیزی عقص نشده دیگه.
حالا نشدهش شما میگید فقط واقع نمایی، ما میگیم بعد
یه مسئله ده احبایه
مثلا
مسئله ده احبایه شما سانوی ربطی به امانیت نداره.
شما از کجا میگید این انبان اولیه که امیرالحاج اینجوری گفته؟
نه اون که مسئله جعل، اون ربطی به اینجا نداره که حالا اون که جعل میکرده اماره را، یعنی اومده به این اعتبار داده. چرا اعتبار داده؟ ما که نگفتیم مصلحت امار واقع نماز شه. خدا کی هم چیزی گفت؟
نه شما گفتید امضاش اینجوریه
به لحاظ واقع، نه اینکه واقع نما واقعا هست.
آقا جان تو شد کردید بحث
نه دیگه
اون زن میاره
اصلا گفتیم زن واقع رو نباید ملاک کنه. بابا اصلا مطلب نگرفتید. اشکال سری یزدی از کجا بود؟ از این بود که مشهور که من هم اخوم اولش که میخوان امار رسولا کنن میگن زن به واقع میآورد یا نمی آورده به زن نوعی، بعد میرن سراغ دلیل اعتبار. اشکال سید این بود که شما برای جدا کردن اماره و عقص اول باید سراغ دلیل اعتبار. در امانیت این مهم نیست که زن به واقع می آورد یا نمی آورد، مهم این است که اون که داره اعتبار میده در ظرف تحیر و شک اعتبار میده یا خود واقع رو داره اعتبار میده. این معناش نیست که واقعیت رو کشف کردی، نه همش به لحاظ مقام حجت و احتجاجی. چه خوب
خب پس اگه صرف حجت اون دیگه دلیل اون مثال نمیشه امیرالحاج.
چرا اتفاقا؟ چون در امیرالحاج در دلیل اعتبار شک و تحیر عقص نشده، نگفته اگر شک کردی در اول ما طبق قول امیرالحاج بدون عمل کن، این عقص نکردی و همین باعث میشه که امیرالحاج اماره بشه و بعد لوازمش هم حجت بشه، نه روز بعدش هم عید قربان بشه. منطقه اون رواد حجو به حجم که جداگانه میان نشون میده این امضای لوازم محدوده تا اون حیطه اعمال حجی.
یعنی شما میگین کسی که امشب خودش هلال رو دید اگر امیر رو پس فرده رو گفت اول ماه باید تبقون عمل کنن؟
حجشو نه هم به کارشو، حجشو باید تبقون عمل کارا دیگهش که سر جا خودش. همینه مسئله دیگه، با این که زنده به واقعا بدون، فقط یه موردش از بعضی اشکال کردن قطع به خلاف. اگر من خودم شعور کردم و یقین پیدا کردم، بعد گفتن این یقین با اون اماره بگو تعارض میکنه، یقین مقدم میشه و میره کنار. حالا فرض کن یقین پیدا نکنه که وارد اون بحثم نشید. خب پس بنابراین مرحوم آخون و مشهور در جواب میرزای قمی گفتن ملاک زن شخصی یا فعلی بگید
نیست،
ملاک زن نوعی است. این اشکال مرحوم سید یزدی هم بهتون باشه که ملاک زن نوعی هم نیست، ملاک چیه؟ دلیل اعتباره. بله حصول زن نوعی و عدم حصول زن نوعی در جدا کردن اصل عملی محرز از غیر محرز مؤثره، ولی برای جدا کردن اماره و عصد تأثیر نداره. مهم دلیل اعتباره. حاشیه سید یزدی اول براعت مراجعه کنید بر رسائل. این هم نکته حاشیه اینجا که به نظرم مهم بود که نمانه.
آخونده
اینا
منظورشون
هم حرف سیه ارواحتشون نه، چون اصلا فرقی که برای امار و اصل عملی میزن اول همون زن نوعی هم میگن یا زن حاصل میشه یا نمیشه، این اول میگن بعد میرن سراغ دلیل اعتبار، در حالی که حرف سیه دیگه که اول دلیل اعتبار بعد زن نوعی. ما فرقش تو اماراتی مثل امیرالحاج میشه مشکور رو با امیرالحاج نقض کرد که این من زن نوعی پیدا نمی کنم، زن شخصی پیدا نمی کنم، نوعی هم پیدا نمی کنم، ولی در این حال اماره است. درسته؟
زن نوعی اما سیاد نوعی منظورش اینه که یعنی توی قالب اخبارات مثلا
زن میاد این موارد ما عمل کرده شد.
قال امیرالحاج اینطوریه، امیرالحاج فاسق.
سوال خودش
بده. ما زن دارم همین میگیم. اماره شاخ میخواد بابا جان. اماره و اصل از کجا باید شناخته بشه؟ شما اگر تعبد به لحاظ شک و عدم تحیر بود اصل عملی است. اصلا تعمارسه برای چی درست شد؟ برای اینکه
توی این مثال برای یه مصلحت دیگه بوده.
آقا مصلحت تأثیر نداره، مصلحت که علت جهله. اون چه تأثیری داره در امار و اصلاحی؟ اونی که تعیین کننده است در امار و اصلاحی که تعبد به لحاظ چی بوده؟ و به لحاظ واقع بوده یا به لحاظ رفع تحیر بوده؟ اینه که مشخص بوده. حالا چرا این تعبد انجام بده و هر دلیلی؟ اصلا چه کار دارم به چه دلیل؟ واقع اولی بوده، ثانوی بوده، هرچی که بوده ما به دلیل جعلش کاری نداریم. حرف سیده بگیرید، حرف متی نیست، حرفش شما که نوشی لا اول بگیرید.
مگه حرف سیده رو قبول
کنید؟ کاری نداریم، یعنی به جعل اشاره هیچ کار نداریم. خلافا لشهید سر که میگه جعل و مجعول یا احتمال و محتمل، به اینا کار نداریم. نه به احتمال و محتمل کار داریم، نه به جعل و مجعول. تو مرحله اول به دلیل تعبد کار داریم، چون اون چیزی که اصلا برای ما به درد میخوره اینه. اگر دلیل تعبد صرف رفع بگید تحیل باشه، دیگه این در ظرف لوازم عقلیاتی نمیتونه حجت بشه، چون تناقض پدید میاد. اما اگر دلیل تعبد به لحاظ خودشی باشه، لوازم عقلی و عادی هم که رو خودشه بار میشن ترتب بده، تناقضی پدید نمیاد. این اون چیزیست که ما بر اساسش اماره و اسلمه رو باید تفکیک کنیم. شاید اگر به آخوند برگردی همین حرف را بزنی قبول کند و بگوید شما دقیق تر گفتی آنچه را که ما میخواستیم بگیم، ولی علایال اون چه که در عبارات آخوند مشهور است این نیست. شیخ همین
میگه،
شیخ همین نمیگه.
بحث زنه و قبله رو مطرح میکنه، میگه با زنه و قبله نمیتونید مثلا زنه و وقت پیدا کنید. چرا فقط به اندازه زن مثلا خبر یک
نمیگه؟ نه اینجا نه، اونجایی که فرق اماره و اصل عملی رو میخواد بگه، فرق دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی رو بگه، اونجا همین حرف رو میزنه که الان آخوند همین میگه. بعد که توی موارد که وارد میشن بله عملا همین کار میکنن، اما توی ضابطه ای که اول میخوام بدن در فرق اجتهادی و فقاهتی همهشون اینو میگن، یا زن حاصل شده یا نشده، حتی زن نوعی. بعد دوباره حالا یا واقع نمایش امضا کرده یا نکرده. هر مثل اینه که از اول باید ما این سراغ اون دلیل تعبد. این راجع به کلام سید تأمل کنید و اون نکته هم تأمل کنید که چطور میشه که مثبتات در اصول عمل اگه بخوان حجت بشن تناقض پدید میاد و مکلف نمیتونه به ایش کمک کنه. میگه یا اون دلیل اعتبارت غلط بود که گفتی به لحاظ تحیر، یا این حرف الانت غلطه که میگه لوازم خود شی را بگید. ولی دوتا شد بار کن و چطور تو اماره چنین تناقضی پدید نمیاد، چون از اول تعبد به لحاظ واقع گفت، به لحاظ ذات و شی گفت، حالا مصلحتش هرچه که بود. خب مطلب دوم مال شیخ انصاری بود که بحث علم اجماعی رو گفته بود، اینم طبیعتاً آخوند پاسخ میده که ما فرق، چون شیخ انصاری علم اجماعی رو نسبت به مخالفت قطعی قطعاً علت تامه میدونه و علم اجماعی رو منشأ اثر میدونه، اما نسبت به موافقت قطعی خب دو مسئله که نارینا تفسیر میکنن ما هم همین رو میپذیریم که اقتضا قائله، ولی دو تا از عبارات صریح در علت تامه آغاز رو میگن اون برم علت تامه، ولی آخوند اینا اصلا علم اجماعی رو در هر دو صورت مقتضی میدانن. یعنی صرف علم اجماعی را منشأ اثر بگید نمیدانن، نه در مخالفت نه در موافقت. بنابراین صرف وجود علم اجماعی را مانع از جریان اصالت العموم نمیدانن. به همین جهت هر دو دلیلی که میرزا گفته که اگه فصل نکنه زن حاصل نمیشه، یا شیخ انصاری گفته که اگر فصل نکنه علم اجمالی منحر بگید نمیشه، هیچ کدوم برای آخوند دلیل محکمی تلقی نخواهد شد.
صرف اینو کافی نمیدونه و این آخوند هیچ نگاهی ندارن؟
نه در حد مختصه، یعنی با این نمیشه حکم بار کرد. علم اجمالی باشد یا نباشد چیزی رو عوض نمیکنه. اون چه که باعث میشه شما نتوانید هر دو انا را مرتکب بشوید یا یکی را مرتکب بشوید تو مثال معروف این است که اگر در هر دو اصل جاری کنید مخالفت عملیه قطعی است. اگر در یکی جای کنید ترجیح بلا مرجح معتبر است. اینه که باعث میشه ما نتونید دستیابی کنید، ولی نه اینکه علم اجمالی مانه. اگر همون علم اجمالی بماند ولی به هر دلیلی از ترجیح بلا مرجح معتبر عند الشارع بودن چی بشه؟ خارج بشه. اینجا اجرای اصل در
همین جا همین بیانو تو پیاده کنیم
اینه انا دیگه. شما تو انعاین یا دو جور حرفت، یا میگی چون علم اجمالی دارم باید احتیاط کنم، یا چون میگید یا چون میگید یا میگید چون اصل مؤمن بگو ندارم باید احتیاط کنم، و اینا با هم فرق میکنه. اگر گفتید چون علم اجمالی دارم پس تا این علم اجمالی منحل بگو نشود ولو انحلال حکمی نمیتونی اصل شده. این حرف شیخ
اصل مؤمن داریم؟
خب بعضی جاهاش داریم. مثلا فرض کنید وقتایی که شما قبل از اینکه خبردار بشی، حالا ولو شیخ بعدن این حرف رو میزنه، ولی با اونقدر مثلا بعد از اینکه خبردار شدی به صورت غیر اختیاری یکی از اطراف از محل ابتلای شما خارج شد یا ریخت، الان اجرای اصل در طرف دیگر ترجیح بلا مرجح معتبر بگید نخواهد بود، پس اصل مؤمن میاد داره که اون علم اجمالی اولیه منحل نشد. فرق نمی کنه اینجا هم اصل علم اینجا اینه همونه دیگه، اینجا هم اینه همونه. ما میگیم اوغلا که قرار بود اصالت العموم را یه صلواتی فرستید، اوغلا که قرار بود اصالت العموم را حجت بکنن، کی حجت میکنن؟ در جایی که عام تدریجا متکلم بیان میکنه احکامش را بعد الفصل، درسته؟ قبل الفصل حجت نمیکنه. پس ما قوام رو بردیم به سیره اوغلا. هر وقتی که شما یه مقداری گشتید که اوغلا دیگه برای شما اون اصالت العموم را از اون تطابق را معذر دانستن، ما جاری میکنیم. میخواد علم اجمالی بماند، میخواد نماند. این برای
همین استدلال اینجا شیخ شاهد آغازی و مبتد آقای ناهیدی نیست؟
چرا اون شاهد اون طرفه، اون این بری هم شاهد دارن در انتصال شیخ. اما یه نکته دیگه، چقدر فحص کنیم؟ خب بستگی به دلیل داره. اونی که میگفت علم اجمالی مثل شیخ، میگه اونقدر باید فرض کنی که علم اجمالی چی بشه؟ اونی که میگفت دلیل و میزاش حصول زن به عدم تخصیص مثل میرزای قمی، میگه باید اونقدر فرض کنی که زن به عدم حاصل بشه. ما یا آخون که گفتیم در معرض تخصیص بودن، حالا چی باید بگیم؟ اونقدر بگرده که از معرض تخصیص خارج بشه. البته آخون همینو میگه، ولی مسئله که هیچ وقت از معرض تخصیص خارج نمیشه. چرا؟ چون شما هرچی بگردی هنوزم احتمال اوغلای تخصیص هست. بلکه اینجا اینطور باید بگیم، باید اینطور بگیم، بگیم که آقا ما چقدر باید فرض کنیم اون مقداری که اگر ما اصالت العموم جاری کردیم و بعد غلطی از تطابق جایی کردیم و بعد غلط در آمد، اوغلا ما را معذور بدانه. این ضابطه ما باید بشه. و طبیعتا اوغلا اگر شما مزان نشرا بگردید یا حالا به قول ناینی اطمینان عرفی پیدا بکنید، این رو کافی ببینم، بیش از این دیگه اصرارج از شما نمیخواهد. این هم باز یه اشکال بود. دو تا نکته حاشیه امروز گفتم، یکی از سید یزدی بود تو بحث فرق اماره و عصر، یکی هم از آقای خویی و اینا بود که ناته خیلی ها گفتن در این بحث در معرض تخصیص. یه نکته آخر هم بگم تطبیق کنیم، یه فحص از قینه منفصله داریم که صحبتش هم نبود، یه فحص از قینه متصله داریم. این یعنی چی؟ چون روایت تختی شده، ممکنه یه چیز قرینه متصله بوده بعد به خاطر تختی تبدیل شده به قرینه منفصله، لذا ما از این جور قرائن متصله هم باید فحص کنیم. اما مرحوم آخون معتقده که چون اینا در اون حد نیست که ما بگیم در معرض تخصیصه، ما چون این فحصی رو لازم نمیبینیم. اما روم بیانی که از آقای خویی نقل کردن که ما معیار رو ببریم به اوغلا، اون چی که این دل اوغلا مهم میشه دعو اون راویست، راوی که دعوش بر تقطی باشه نمیشه. مثلا الان کتاب کتاب فقهیه، کتاب کتاب استدلالیه، نویسنده یه تیکه رو برمیداره بیاره، الان وسائل رو الان دعوا داره، مثلا بگو مبسوط، بگو مثلا جواهر، مکاسب کتاب فقهی است. یه تیکه رو میاره. اینجا هیچ استبعادی نداره که تقطیع انجام بشه. اینجور جا نه. رجوع کن به منبع اصلی. بعد خدمت شما هر شد ببینید اونجا تقطیع بوده یا اونجا قید متصله بوده یا نبوده. اما اگر شما مراجعه کردی به منبع اصلی و نویسنده اون کتاب روایه کسی نبود که دعوش بر تقطیع باشه، اینجا سیره اوغلا از شما پشتیبانی میکنه. بعد مرحوم امام مثال میزنه، میگه بعض روایات مثل سماعت ابن مهران دعوشون بر تقطیع. ما اینجا نمیتونیم با یه روایت از اینا فوری اصالت العموم بگید جاری کنیم، ولی تو اکثر روایات که این چیزی نیست. خب اینجا ما میتونیم اصلا اون جاری کنیم. همینطور باز کتاب فقهی استفهامی و کتاب روایی، اینها هم مهمه. پس تو قرینه متصله مرحوم آخوند گفتش که اصل بر عدم تقطیع و اینجور چیز هاست، و اینجا اون بحث قبلی اومد که اگر ملاک رو اوغلا گذاشتیم باید دعو رو توی اون کتاب لحاظ کنیم. این مسلک شماست، ما موافق نیستیم و اصلا این حرف هم قبول نداریم. شرایع از نظر مسالک و مبانی با شیخور زمین تا آسمون متفاوتن. شیخور اینا اخباری هست، مبانیشون متفاوته. زواهر قرآن حجت نمیدانن، شهرت را حجت بگو نمیدانن، عمل مشهور را جابر ضعف سند نمیدانن، اعراض مشهور را موهن نمیدانن. اینا موانع کلیدیه که تمام اینها را استصحاب در شواهد حکمی قبول ندارن، در که محقق تمام اینها را قائل است. لذا قبول نداریم.
اون که درس خارج دارن خب میگن ندارن و میگن بر اساس
اون مجبور شده. نه اخباری که اینجوری نبودن، اخباری که اینجوری نبودن. بعدم شما به جای اینکه حرفای دیگران رو تکرار کنید، منم نمیگم حرف منو تکرار کنید، یه بار بشینید شرایع رو بخونید، یه کتابشو معارج هم بخونید، نه فقط شرایع، معارج مبانی اصولیشه، معارج اول بخونید بعد یه کتاب شرایع رو هم بخونید، مثلا طهارتش یا صلاتش، حالا من کامل میگم، بعد با وسائل مقایسه کنید، بعد خودتون برید قضاوت کنید ببین چه جوریه. ولی معارج رو قبلش بخونید، مبانی اصولیش دستتون باشه که بدونید مثلا چه کار میخواد بکنه، بعد خودتون بشید قضاوت کنید ببین چنین چیزی میابید یا نمیابید. ما که اصلا نیافتیم، خیلی هم فاصله یافتیم، مثلا معارج رو که نگاه میکنید. ولی خب بعضی این حرف شما رو گفتم، چون معارج مبانی اصولیشه، خیلی مهمه. اصلا تا اصول یه نفر رو نفهمی فقهش رو نمیفهمی، فقهش رو برمیداری تفسیر به رأی میکنی، یعنی فتوا رو میخونی، خودت یه ذهنیتی داری با مبانی که خودت قبول داری، بعد برمیداری فتاوا رو با اون مبانی توجیه داری، دفاع میکنی ها، داری توجیه میکنی، ولی توجیهاتی میکنی که اون از گور باید فریاد بکشه به پیر و پیغمبر من یه همچین چیزی نمیگفتم. نه تبدیبی حرف اون درسته، اما بعضیا حرف دیگه میزنن، نه میگن اصلا فتاوای که محد چیز داره میگه ناظر به فتاوای شرایع، اینطوری هم میگن آخه. خب حالا من اینو فهمیدم،
تبدیبی هم مشکل ساز میشه، یعنی سال مسائل
حالا اون حرف دیگریست، ربطی به اینجا
نداره. روایت رو تفتی
میکنی شیخونا، اینا حرفا همه جای بحث داره تو علوم الحدیث. شما اینایی که میگید یه مدرسه است و یه مکتب و یه نظر، خب فقط اینو بدید نظر همه این نیست، متعلم بحث ما دیگه اون نیست، اون بحث باید زیل علوم الحدیث بحث بشه که اینطوری هست.
اصلا این سال بحث تفتی
کرده کسی امکان نه، اینو ممکن نیستیم، اینو که ممکن نیستیم، تفتی وجود داشته و تو خیلی کتاب تو همون ملا یحضر هم تفتی هست، منتها نحوه تقطیعات نسبت ها اینا جای بحث داره. بخونیم حالا فصل العمل والذی ینبغی ان یکون محل الکلام فی المقام، قبل از این که انه همانا شنچوین است، آیا اصالت العموم متبعتا مطلقا، چه بعد الفصل و چه قبل الفصل، که اون شاگرد ابن سرعج گفته بود که سیره اوغلا بریده، یا نه متبعتن بعد الفحصن المخصص و یعصن زفره به مخصص بعد الفراق. اینجا اشاره میکنه به حرفای میرزای قمی و حرف شیخ انصاری. حرف اول مال میرزای قمی است، یعنی تو قوانین هست لااقل. بعد الفراق از اعتبار اصالت العموم از باب ظن خاص فل جمله از باب ظن نوعی. این اشاره به حرف میرزا است که گفته بوده که اگر ما فحص از مخصص نکنیم ظن به اون عام پیدا بگید نمی کنیم، ما دیگه اماره نداریم. میگه نه، این ظن فعلی یا شخصی نیست، از باب ظن نوعی است، چه برای مشافه چه غیر مشافه، و این تا زمانی است که ما علم به تخصیص اون عام تفصیلا نداشته باشیم. نکته ای که از باب ظن خاص، نکته ای که از سر یزدی گفتم یادتون باشه، سر یزدی میگه در امارات، حالا چه اساطیر اون چه بقیه، اون ظن نوعی هم ملاک نیست. دلیل اعتبار اول اماره و اصل عملی رو جدا میکنه. بله تو اصول عملی محرز و غیر محرزش اون با ظن حاصل میشه، با ظن نوعی جدا میشه، ولی اماره و اصل ملاکش دلیل اعتباره. رو این فکر کنید. یه نکته، ولم بله ولم یکن از اطراف ما علم تخصیصه اجمالا. اینم اشاره است به کلام شیخ تو مطاره که میگفته اگر ما فحص از مخصص نکنیم اون علم اجمالی منحل نمیشه، پس نمیتونیم اصل جاری بکنیم. همین تو اصول عملیه قاله، تو اصول لفظی هم قاله. آخوند اینا چون علم اجمالی رو علت تامه نمیدونن، نه در موافقت نه در مخالفت، لذا میگن این حجت است ولم یکن از اطراف و علیه فلامت. خب این بعدش که تحقیقش رو گفتم وقد ظهر لک، که چقدر فحص کنیم تابع دلیله. اگه مثل میرزای قمی گفتی زن باید فحص کنی تا زن پیدا کنی، گفتی علم اجمالی باید فحص کنی تا منحل بشه، ما یا آخوند که گفتیم در معرض تخصیص باید اونقدر فحص کنیم که از معرض تخصیص چی بشه؟ خارج بشه.
این از علم اجمالی هم
بالاتر؟ با علم اجمالی نسبت منوش داره دیگه، بعض جا بالاتر میشه بعض جا کمتر، بستگی به موردش داره. در اون مقداری که اغلا هم بگن از معرض تخصیص خارج شد، حالا اینکه علم اجمالی همچنان باقی است یا باقی بگید نیست، این نسبتشون منوش
نیست.
نه، چون هر جا علم اجمالی منحل بشه از معرض خارج نیست، و هر جا از معرض خارج بشه لزوماً از علم اجمالی
منحل نیست.
شیخونا معیار علم اجمالی که اغلا نیستند، علم اجمالی علم به جامع جهل به خصوصیته، انحلالش یا حقیقیه یا حکمی. حقیقیشونه که خصوصیت معلوم بشه، حکمیشونه که احتمال باقی مونده به حدی بشه که شبه غیر محصوره بشه. پس معیارش اینه. قد زهر لکه به ذالک که ان مقدار الفحص لازم چقدر است؟ آخوند میگه اون مقداری که با اون فحص خارج بشه از معرضیت لچی؟ از معرضیت لتخصیص. کما این که مقداری که لازم است از فصل به حسب سایر وجوهی که استدلال شد به اون وجوه که توضیح دادم، آخوند اشاره ای گفتا من علم اجمالی به تخصیص که استدلال کی بود؟ شیخ انصاری. یا حصول زن به اونجه که تکلیف است که استدلال میرزای قمی بود، یا غیر اینها رعایت همون وجوه است. پس یختل فصل، مقدار فصل به حسب اون وجوه. اون جمله‌ای که از آقای خوینا گفتم رو در نظر داشته باشید که اگر بس احتمال در معرض تخصیص بودنه، هیچ وقت این احتمال از بین نمیره. باید بس بریم اونجا که اغلا که اصالت العموم رو دارن و اصالت تطابق رو دارن، این رو کجا به ما اجازه میدن؟ اون مقدار فحصی بکنیم که بعدش اغلا ما را بگید معذور بدانن، اون کافیه. و آقایون مدعی هم که این به مقدار اطمینانه، اطمینانی که حاصل بشه عرفاً بعدم تخصیص، این رو لازم میده. و آخرین نکته، ثم ان الظاهره عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل، به این احتمال که شاید مخصص متصلی بوده و لم یصل، نرسیده، تقطیع شده، الان به دست من و شما نرسیده. آخوند میگه نه، چنین چیزی فحص نمیخواد، بل حال این احتمال حال احتمال قرینه مجازه که تا که اصالت و عدم القرینه برش چیه؟ جاریه. و قد اتفقت کلمات علما بر عدم اعتنا به این احتمال مطلقا ولو قبل الفحصان، چون معرضیتو بگیره. باز اون حرف آقای خویی و امام و اینا میاد که معیار میشن اغلا، اغلا هم دعب فرد را و اون کتاب رو لحاظ میکنن. اگر کتاب استدلالی باشه که احتمال تقطیع میره بالا، اینجا نه، اینجا نمیشه بگیم اصالت رو تطبیق جاری میکنن. ولی اگر کتاب کتاب روایی باشه که احتمال چیز میاد پایین، اونجا جاری میکنن. حالا تو وسائل یه حرفی هست که حالا باشه یه وقتی که بگم تا ایغازم. ما فکر میکنیم در اکثر موارد وسائل، اگر شما وسائل رو دیدی، فتاوای فقها ها رو دیدی با این قیدا، بعد باز قرینه ای بر تختی پیدا نکردی، فحص بیشتر لازم نیست. ولی اگر کسی فحص کرد کار بدی نکرده، منتها با این قید که فتاوای فقها ها رو مخصوصا قدما را دیده باشه و بعد از دیدن بازم احتمال تختی بگید، نه قرینه بر تختی نیاد. حالا چراش اینا باشه بعد چی؟ بله بوده همین مقدار کافی میبینید، نه ما همین مقدار آخه نه ببین بعضی هم میگن اصلا فتاوا رو نمیخواد ببینید، همون کتب روای برو اصلی ها رو ببین کافی. یه سری اینجوری میگن، یه سری که حرف آقاست میگن قدما رو مشهوراشون رو ببین، کتب روای رو هم باید ببینی. اینو ما میگیم دیگه لازم نیست، مگر اینکه ولی فتاوا رو دیدی، دیدی انگار یه چیزی وسط کم و زیاد هم هست، بعضیا دارن بعضیا ندارن، اونجا نه اونجا باید بری ببین.
حالا موضوعتون که
صلوات فرستادین
ببین چاره